الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم از شرح و توضیح خطبه متقی حمام. در جلسه قبل گفته شد که متقین در دنیا دارای فضائلند. بعد حضرت فضیلت های اونها رو یک به یک نام می بردن، فرمودن که منطق هم و ثواب، این سخنان اینها سخنان راستیه. ملبس و هم الاقتصاد، در پوشش میان روی داره. مشی و هم التواضع، راه رفتنشون متواضعانه. غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم، اینها می پوشونن، حفظ میکنن چشماشونو از آنچه حرام کرده خدا اثبات بونه. اما سوالی که مطرح شد این بود که حالا در این که حفظ نکردن چشم چه آفتهایی برای انسان داره توضیح داده شد، خب حالا چه کار بکنیم اگه یه نفر مبتلای به این جریان باشه که نتونه چشمشو کنترل بکنه، یا بالاخره درصدی از این بیماری رو داشته باشه، بیماری روحی رو داشته باشه، چه کار بتونه بکنه، بتونه اینو کم به کم برطرفش بکنه. من یه مثالی رو کلم نسبت به تربیت نفس میگم، چون چش چرانی برمیگرده باز به نفس انسان. این نفس انسانه که به اعضا و جواره بدن دستور میده، یعنی خواسته نفسه که چشم میگه نگاه کن. یعنی چشم که از خوش اراده ای نداره، که یک ابزار وسیله در ارتباط با روحه. خب به طور کلی برای تربیت نفس، حالا از حیث چشچرانی باشه، از حیث کنترل گوش باشه، از حیث کنترل زبان باشه، مختلف، یه مثالی میزنم. معمولا یه حیوانی رو، یه حیوان وحشی رو که بخوان تربیتش بکنم به این صورته که فرض کنید شیر درنده‌ای رو، طرف یه قسم وقتی میخواد غذا بخوره یه مدار گوش جلوش میندازه، اون میبینه کی انداخت. وعده بعدی در قفس رو وا میکنه جوری که حالا اون شیر وسط اون قفس هست، در قفس رو وا میکنه گوشت رو میندازه، باز در رو میبند. وعده بعدی یک قدم نزدیکتر میشه، گوشت رو میندازه، خارج میشه. وعده بعدی دو قدم نزدیکتر میشه، کم به کم بعد یه مدتی یا چند ماه جوری میشه به این شیر نزدیک میشه، دست به سرش میزنه، نازش میکنه، باهاش بازی میکنه و شیر رام میشه. کلن رام کردن حیوانات یهو امکانش نیست، به صورت کم به کم یا یواش یواش بقوله ترکافات اینطوری انجام میگیره. نفسم این گونهه. یعنی گاهی اوقات شما مثلا فرض کن که مبتلای به یه سری بیماری هایی باشی در ارتباط با زبان باشه، دروغ گوش. خب میگه از امروز دیگه دروغ نمیگم، گاهی اصلا ناخواسته در میره دست خودش. یا چشم چرام باشه، بگه دیگه از این بعد دیگه از همین الان چشمام کنترل میکنم. بالاخره از دست، باید کم به کم این نفس رو تربیت بکنی، اون تصمیمم بگیری. اما اگه چنانچه تصمیمو گرفتی نتونستی تا یه مدتی اون عملو کنار بذاری، نباید ناامید بشی. تو همین تصمیمی که گرفتی تلاش خودتو داری میکنی و همین کم به کم باعث میشه که نفستو کنترل میکنی، نفستو به دست میگیری. این یه چیزیه که در مورد همه امور باید رعایت بکنی. نسبت به چشمم هم اینطوریه. مثلا فرض کن که یه نفر، تا دیروز گفتم که اون بنده خدا رو جلسه قبل، راننده وقتی که تو خیابون میرفت خانومی از تیر رسی خارج نمیشه، این نگاش میگه هرچی بود نگاه میگه، خانه این تصمیم میگیره درست بشه. یان تا یادش اومد که تصمیم گرفته دیگه نگاه نکنه. حالا باز چند دقیقه پیش، چند دقیقه بعد فراموش میکنه، نگاه میکنه، باز یادش اومد، باز نگاه نکنه. با خودش در جنگ باشه، در مبارزه باشه، کم به کم رها نکنه نفسو. نفسو در تعبیر علمای اخلاق میگن اگه رها بکنی مثل یک اسب چموش میشه. باید اینو کم به کم رامش بکنی که بتونی سواره بر اون بشی. حالا اینم در این مسائل، حالا بعضی وقتا در مواقعی راحت تر میشه این کارو کرد. مثلا بعد کنین ماه رمضان، ماه مبارک رمضان، روزه. روزه در روایات ما اومده به عنوان تمرین تقوا. یعنی چی؟ یعنی اگه شما تقوا در چش، تقوا در گوش، تقوا در زبان، این تقوا در شکم که شکم ضعف پیدا میکنی، این باعث میشه اعضا و جوارحت هم بتونی کنترل بکنی. میگه آقا من شکم خودم که خیلی مهمه اینو زدم، خب این چه کاریه؟ بذار چشمم هم نگه بدارم، گوشم هم نگه بدارم، تا اذان حداقل حفظ بکنم. کم به کم اون حالت معنوی که داره و این ریاضتی که در ترک معکولات و مشروبات به تعبیری خوردنی ها و آشامیدنی ها تو داری میکشی، باعث میشه یه قوهی پیدا بکنی، کم به کم میتونی استارتو اونجاها خوب جواب میده. یا اگه در ماه رمضان باشه، موقعیت خوبی هستش برای تربیت نفس. خب عبارت دیگه‌ای در خطبه حضرت فرمودن، و وقفو اسماءهم علی علم نافع لهم. فرمودن از خصوصیات متقین اینه که اونها وقف کردن گوشهاشونو بر علم نافع براشون. یعنی علمی که نافع باشه دنبالش میرن، گوش میدن به علم نافع، وقتشونو به علم نافع میگذرونن. حالا اینجا بحثه، اول علم نافع رو ما باید توضیح بدیم که حالا از نگاه امیرالمومنین یا از نگاه اسلام علم نافع چه علمیه. که از خصوصیات متقین اینه که اینها وقف میکنن گوشهاشون رو فقط در ارتباط با علم نافع. در روایتی هستش از پیامبر اکرم، روایت در جلد یک بهار صفحه 219 حدیث 50، حضرت فرمودن العلم اکثر من ان یحصا فخذ من کل شیء احسنه. حضرت فرمودن علم اکثر از احصا و شمارشه، یعنی علوم اینقدر زیاده که تو حتی علوم نمیتونی بشماری. و خب شاید در زمان پیامبر این علوم با این که زیاد بوده، الان به کثرت به خاطر که تخصصی تر شده. مثلا فرض بکنید که در زمان قدیم به طرف میگفتن فیلسوف. خب طرف فیلسوف که بود، میگفتن این اشراف به فلسفه اولا مابعد و طبیعه داره، فلسفه وسطا ریاضیات هم داره، فلسفه سفلا طبیعیات هم داره. مثلا فرض بکنید که مثل ابن سینا یک کسی بود که علاوه بر این که خب فلسفه اولا میدونست، منطق میدونست، تدوین کرد این مسائل و پزشکم بود. بمونید پزشکم تخصص خاصی نداشت، پزشک بود در تمام مسائل پزشک بود. یعنی فرض که بیمار بود بعد میموند در پزشک. ولی الان اینطوری نیست. الان نگاه میکنید که فرض بکنید طرف مشکل گوارش داره، پزشک کودکان باید بره برای گوارش. حتی تخصص فوق تخصص گوارش داره، فوق تخصص گوارش مثلا برای سنین زیر 12 سال. وقتی بری، وقتی بچه رو ببری پیش کسی که فوق تخصص گوارش داره، میگه آقا ما بچه رو معاینه نمی کنم یا بخوام براش داروی رو تجویز بکنم، اینقدر دقیق شده میخوام بگم. حالا فرض بکنیم مسائل مختلف، تخصصهای مختلف، خب الان خیلی بیشتره، همه این علوم که ما نمیتونیم یاد بگیریم. که پیامبر فرمودن علوم بیشتر از اونه که بتونی احساس بکنی، شمارشش بکنی، اونقدر زیاده. بعد فرمودن فخذ، پس بگیر از هر شیء نیکوترین اونو، هر چیز رو که مواجه میشه بهترش رو بگیر، به علومم که میرسی اونقدر زیاده که قابل احسانیه. سعی بکن عمرتو در علومی بذاری که اونا از همه بهترن. اینم پس معید همون فرمایش امیرالمؤمنین بود از پیامبر. کتابی هستش مال شیخ ابوالفتح محمد کراجکی، این مال متوفی 449، یک کتابی به نام کنز الفوائد در جلد اول صفحه 385 یه روایت از پیامبر که دعایی میکنه، دعاییه: اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. فرمودم پروردگارا من پناه میبرم به تو از علمی که هیچ منفعتی توش نباشه. یعنی من پناه میبرم به تو که بخوام دنبال علمی برم که هیچ فایده و منفعتی توش نباشه، علم نافع نباشه. خب از این تا اینجا این مقدماتی شد که علم نافع اون چیزی که در مورد خصوصیات مؤمنین تأکید شده، خصوصیات متقین به تعبیری تأکید شده، مؤمنین حقیقی یا متقین که دنبال علم نافع حرکت میکنه. خب حالا علم نافع چیه باید توضیح بدیم. یه روایت، یه روایت خیلی زیبای و کاربردیه که این روایت میتونه تا حدودی علم نافع رو به ما نشون بده. در اصول کافیه، در همون باب علم که مطرح شده اون این حدیث اومده، حدیث نسبتا طولانی هم است. پیامبر با جمعی از صحابه رفتن مسجد، دیدن که یک فردی نشسته توی مسجد، گروهی هم دورش رو گرفتن و این داره صحبت میکنه. حضرت فهمودن ما آزا، کیه این شخص؟ فقیل علامه، گفتن علامه آقا، یه علامه. فهمودن ومل علامه، علامه کیه؟ یعنی علامه چی ویژگی داره بین فهم این علامه؟ فهمودن این علم انصاب رو میدونه، علوم مطرح، از علوم مطرح زمان پیامبر یکی نسب شناسی بود، خیلی مهم بود که مثلا فرض میگن که این فلان کس پدرش کیه، پدر بزرگش کیه، جدش کیه، اینها رو میدونستن، تا چندین پشت اینها رو میدونستن، اینا علم نسب میدونستن، گفتن این علم الانصاب میدونه. دیگه چی؟ فرمودن یا رسول الله این که ما میگیم علامه، این فرد علم تاریخ عرب رو میدونه که در تاریخ این عرب چه وقایع و اتفاقاتی افتاده و حتی حوادثی که در طی تاریخ اتفاق افتاده و این فرد میدونه و روزهای جاهلیت، اون روزهای به تعبیری در فلان روز چه اتفاقی افتاده، در فلان روز چه اتفاقی افتاده، اون ایام مهم، تمام اینها رو این میدونه و اشعار عربیت هم میدونه، شعرهای عربی رو خوب بلده. از این جهت ما به این میگیم علامه. حضرت یه معیاری رو مشخص کردن که اینجا روشن بشه. علامه‌ای که دارین میگین، خب این کسی که یعنی به تعبیر ما کوه علم حسابش میکنین، به این چیزا علامه نمیشه. علامه کیه؟ یا به تعبیری اصلا این چیزهایی که این آقا میدونه علم حساب میشه؟ علم حقیقی حساب میشه؟ علم نافع حساب میشه یا خیر؟ حضرت یه معیار رو مشخص کرد. معیار اینه که میگه یه چیزایی هست اگه تو بدونی به حال تو نافع، در این دنیا که نافعه در اون دنیا هم نافع، اما اگه اونها رو ندونی، یه علومیه، اگه اونها رو ندونی اون دنیا ضرر نمی کنی، هیچ ضرری برای تو نداره. اما اگه یه علومی رو اینجا نریاد بگیری در مسئله قیامت فهمیدم تو ضرر میکنی. یعنی ما بالاخره این دنیا به عنوان یه امتحان، یه امتحان 20 سال، یه امتحان 40 ساله، یه امتحان 70 ساله، خب این امتحان میخواد سرنوشت ما و یک زندگی بی نهایت رو برای ما قلم بزنه. یعنی روح ما هست، روح ابدیه دیگه، هست 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 به اذن خدا، خدا حفظ میکنه این روح رو، به هر ترتیبی هست نگرش میداره نگرش میداره نگرش میداره تا آخر به تعبیریم دیگه تموم نمیشه دیگه، یه مرگی نداره. بله یه تعبیری از وقتی قیامت میشه مخلوقات همه از بین میرن، حالا به تعبیر یا فانی میشن یا معدوم میشن در نهج البلاغه تعبیر، ولی بالاخره بعد باز دوباره که هستن تا ابد خواهم بود. در حال خب این مدتی که هست، این میاد یه امتحانی که هست، آینده ما و سرنوشت و غایت ما رو داره رقم میزنه، خیلی مهمه. پس ما همیشه باید نگاهمون نسبت به هدف آیندهمون باشه، فقط الانمون رو نگاه نکنیم. حضرت فرمود این که توجه داشته باش، اگه چنانچه علمی باشه که ندونی فردای قیامت ضرر بکنی از ندونستن اون، بدون اون علم علم نافع، برو یادش بگیر. اما اگه چنانچه یه علمی باشه ندونیم اینجا فردای قیامت اون چیزی که حضرت خدا بازخواست میکنه ضرر نکردی، اون چیزی که برای او خلق شدی در ارتباط با اون نیستش. این یک معیار رو حضرت مشخص کردن، یعنی علم حقیقی به تعبیر علمی که لازم و واجبه به گردن توی که به عنوان علم نافع و خدا برای اون از آسان تو رو خلق کرده و حتی مقدمه عبادت و بندگی و جهات مختلفه، از اون علم علم نافعه، گفتن لحاظ اون عالم رو بکن، یعنی چیزهایی که خدا ازت میخواد متوقف اگه به این علوم هست، این علوم علوم نافع برو یاد بگیر، اینا اولویت داره. حالا علم های دیگه رو برو یاد بگیری، نه که فردا عذابت بکنن، نه اینطوری نیست، اما اگه بنابراشون علوم رو وقت بذاری و باز بداره تو رو از این علومی که باید بری یاد بگیری، همون علوم برای تو میشه آفت. ولی نه، اگه چنانچه اون علوم رو داشته باشی علوم دیگه هم بخوای یاد بگیری، فرمودن که اینها فضل حساب میشه. بعد حضرت فرمودن حالا میخوان علم و معرفی میکنن، العلم و ثلاثه، حضرت فرمودن علم سه تاست: آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه. آیه محکمه، اینم شرحی داره مرحوم علامه مجلسی این توضیحات داد و خیلی افراد، آیه محکمه فرمودن همین علم عقاید، علم اصول خداشناسی، صفات خدا، عدالت خدا، نبوت، اعجاز قرآن، امامت، معاد، مباحث اعتقادی، این آیه محکمه. فریضتون عادله، فریضتون عادله فقط این احکامه، بالاخره تو این دینی که داری، جهان بینی دینی که داری، در قبال تو یه ایدئولوژی تعریف میشه، یه باید و نباید هایی داری، بالاخره چه واجبه برای تو، چه حرامه باید ترکش بکنی، چه حلاله چه حرامه، چه مستحبه چه مباحه، بالاخره نسبت به کارها و کنشها برنامه ای داری، اون برنامه هم خدا مشخص کرده. اینو فرمودن فریضتون عادله، این علمه. سنتون قائمه، فرمودن علم اخلاق، این تزکیه نفس، تخلیه، تهذیب، اینا همه در ارتباط با اخلاقه، که مثلا چه کار بکنم که چشممو نگه دارم، گوشمو نگه دارم، زبانمو نگه دارم، نمیدونم اینها. فرمودن این سه تا علم، العلم و ثلاثه، این سه تا علم به معنای حقیقی علم اینهاست، یعنی علم واقعی، یعنی علمی که برای همین ها تو رو خلق کردن و مقدمی بندگی خدا، مقدمی کمال و مقدمی که در جریانات پس از مرگ، در زندگی بی‌نهایت، در جهت مناسب، در جهت خلقت و کمالت قرار بگیری، این سه تا علمه. بعد فرمودن و ما خلاه و نفه و فضل، ما بقی اینها فضله. حالا گاهی وقتا فضل و بعضی ها گفتن فضیلته، مثلا بعضی ها فضل و بنی زیادی دونستن که باز یک توجیه دیگه ای داره، مثلا زیادی از حیثی که بالاخره اون عالم اگه اینها رو ندونیم گیر نیستیم، از این جهت با نگاه نسبت به اون عالم اینطوری گاهی وقتا ترجمه کرده. خب حالا ببینید این علوم، این علوم اصول اعتقادات، علم احکام یا فقه اصغر یا علم اخلاق، اینها به عنوان علومیه که نبری یاد بگیری بگم باریکلا ثواب بهت میدیم کار خوبی انجام دادی، نه، اینها علومیه که واجب کرده اسلام. ما یه بابی داریم در اصول کافی جلد یک، اصول کافی اصلا یه باب داریم در این خصوص که چی؟ طلب العلم فریضه، که این طلب علم فریضه واجبه، طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، طلب علم واجبه بر هر مرد مسلمان و بر هر زن مسلمان، یعنی اینها واجبه. واجبه یعنی اگه انجام ندی مثل این میمونه که فرض بکن یک خلافی رو انجام دادی، یه تمرد از حکم پروردگار کردی، باید به اینا یاد بگیری، اصلا لازمه به اینا رو یاد بگیری. چه علومی رو باید بری یاد بگیری؟ علومی که در حال در ارتباط با عقاید تو لازم باشه، در ارتباط با احکام که باید بدونی لازم باشه. مثلا فرض بکنید شما ورود به یک شغلی پیدا کردی، خب اگه شما احکام تجارت رو ندونی، امام صادق فرمودن تو به گرداب ربا میفتی، لازم احکام مبتلا به تو بری یاد بگیری. حالا فرض کن شما مثلا در مورد اصلا در چیزهایی که زکات تعلق میگیره اصلا به شما هم چیزی تعلق نمیگیره، نمیخواد بری احکام زکات رو یاد بگیری، یاد بگیری بتونی کمک بکنی، اون مستحب و لازم، اما نسبت به خودت اون چیزهایی که مبتلا بهت باید یاد بگیری، یعنی که یاد نگیری به گرداب نادرستی میفتی و خب اینجا بد عمل میکنی، در جریانات پس از مرگم اونجا به مشکل میفتی. حالا گاهی اوقات شوخی میکنم، بعضی های شوخی ها راستی میگن آقا جون ما اصلا نمیریم یاد بگیریم، ندونیم، بریم ندونیم. اینجا دو تا خلاف کردی. ببین اینجا یه علومی واجبه، طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، این واجبه، مقدمی عمل، باید بری اونها رو یاد بگیری. خب بعد اینا رو که یاد گرفتی باید بر اساس رو عمل بکنی دیگه. حالا یه نفر میره اینا رو یاد میگیره عمل نمیکنه، همون که یاد گرفته یه امر واجبی رو انجام داده، حالا بر اساس او عمل نمیکنه. یه نفر اصلا میگه من دنبالش نمیرم، یعنی چی؟ یعنی دوتا خلاف انجام داده. اول باید میافته یاد میگرفته، امر واجب اول انجام نداده، دومی هم خب عمل هم همون تو سالبه به انتفاع موضوع میشه دیگه. پس این که نری یاد بگیری معذوری نسبت به خدا، خیر، واجبه، از هر امری واجبتر دانستن، آگاهیه. ما میبینیم که در قرآن چقدر تأکید به دانستن کرده، به تعقل و تفکر و... خب پس اینم یه نکته. نکته دیگه، خب حالا این اصول اعتقادات، این اخلاق، این احکام از کجا باید بریم یاد بگیریم؟ اینجا در روایتی هست در جلد 74 بهار صفحه 412 از امیرالمؤمنین، این حدیث بین کوتاهی نیست، یه قسمت شما برداشتم در موضوعات مختلفی، توصیه هایی که امیرالمؤمنین به کمیل میکنه، همین صاحب دعای کمیل، یکی از اصحاب از تعمیر بوده، خیلی عبارت کوتاه، خذ عنا تکن منا، خذ عنا تکن منا، میگه از ما بگیر تا با ما باشی، علم از ما بگیر با ما باشی، نری از یک جا دیگه بگیری که خلاف حرف ما باشه، بعد میگه ما باشه، ما امنه با ما نیستی که، یفتی از یک جا دیگه و یک تفکرات دیگه گرفتی، بعد میگه ما مثلا فرض بکنی امیرالمومنین تو کجا با مایی، وقتی با مایی که از ما بخوای بگیری، واسطه بین شما و خدا ما هستیم، خود پیامبر هستش. حالا نه در همه اموره نمیم ریاضی باید از تعمیر بگیرم، اون چیزهایی که به عنوان مسائلی که انبیا و اوسیا اصلا برای اون اومدن برای اون اومدن ما انبیا رو ول بکنیم، حجت های الهی رو ول بکنیم، بریم دنبال زید و عمرو بکر رو ببینیم اینا چی میگن. خب اگه بنا باشه دنبال زید و عمرو بکر بریم و به نتیجه برسیم، اصلا خدا چرا اینا رو فرستاد؟ نمیفرستاد دیگه. پس اینکه اینا رو فرستاده شما به نتیجه نمیرسید، گرداب اختلافات و مشکلات میفتید اینها رو فرستاده. حالا یه سری اموری هستش که این امور علوم صرفا عقلیه، واقعا با عقل میشه رسید. خب انبیا اومدن تأیید بر اون داشتن، یا از باب تعلم منزی علم خودشون استدلال ارائه دادن، مثل نفعی که درس میده برهان رو ارائه دادن، شما گوش بیدید بله استدلال کاملا عقلیه، تا حرکت میکنی تا تو رو به نتیجه میرسونن، یه وقتی طوریه. بنابراین یه سری اموری هست اصلا عقل تو سه و شهاش محدوده، نمیتونه جواب نمیده. مثلا فرض بکنی که در مورد خیلی از این احکامی که در دینه، در مورد عوالم قبل این عالم، در مورد عوالم بعد این عالم، اون چیزهایی که از تو میخوان، اون منازلی که هست، اون معارفی که هست، خیلی از اینها اموریه که باید کسی متصل به علم لایتناهی پروردگار باشه از او بگیره. بله بنده بشینم با حدس و گمان و خواب که نمیدونم که مشکلات شما را حل بکنم که. لذا اون چیزهایی که در ارتباط با معصومین و اساسا برای همون معصومین و فرستاده انبیا رو فرستاده، اونا رو مشخص از خود انبیا باید بری بگیری دیگه، از کتاب آسمانی باید بگیری. فرمودن خذ عنا تکن منا. حالا در بین تمام این معارف، بحث اعتقادات، بحث احکام، بحث اخلاق، امیرالمومنین فرمودن که حدیث در قرره صفحه 319، معرفت الله سبحانه اعلى المعارف. در بین تمام این معارف علم نافع بود دیگه، بحث علم نافع بود دیگه. تو این علم نافع باز دارای زومراتبه، دارای تشکیک، دارای مرتبه. بالاترین مرتبه و معرف چه معرفیه؟ فرمودن شناخت خدا. شناخت خدا اعلی المعارفه، یعنی بالاترین نوع این معارف علم انفع شناخت خدا، معرفت به خدا بالاترین. و اساسا هنر انبیا، هنر انبیا بالاتر از این که حالا احکام آوردن، اخلاق آوردن، معرفی درست و شناخت درست از خدا بوده از بعد ما، که ما بشناسیم خدای خودمون رو، این هنر اینها بوده. خب ببینین مسئله شناخت خدا اینقدر مهمه که خاطرتون باشه اون جلسه اول من در خصوص هدف از خلقت انسان یک آیه رو اشاره کردم در سوره مبارکه طلاق، آخرین آیه، الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. خدا میگه من خلق کردم هفت آسمان و مثل اون زمین و نازل کردم و امر بین آسمان ها و زمین ها برای چی؟ لتعلمو، که بدانید که خدا قادره و بدانید خداوند برای همه چی علم داره. یعنی بحث صفات و شناخت خدا رو داره مطرح میکنه که اساسا برای همین معرفت تو رو خلقت کردم. پس مسئله خداشناسی در این حده. اعلل معارفه. چرا اعلل معارفه؟ به خاطر اینکه اساسا خلقت تو برای اینه. اگه این معارف رو نداشته باشی در راستای خلقت قرار نمیگیری. دیگه بازوش هم چه؟ مثل میمونه آجون وظیفه یخچال چیه؟ درش واکنی چراغ بده؟ نه. مثلا وظیفه یخچال یه سرما بده. اگه سرما بده در جهت خلقت و ساختشه. مثلا وقت یخچال واقع بزنی بوق بزنه، نورم بده ولی سرما نده، این فایده شه؟ یخچال برای چی خلق کنه که سرما بده؟ حالا این میگه که من برای چی اصلا شما رو خلق کردم؟ شما رو خلق کردم که خدا رو بشناسید. خب وقتی خدا رو بشناسید، خلقت شما بنا باشه در جهت معرفت خدا باشه، که این مقدمی عبادت و تداوم رحمت الهیه که در اون جلسه اول هدف از خلقت رو تفصیل توضیح دادم، خب پس مشخصه معرفت الله سبحانه میشه اعلی المعارف. و از یه بعد دیگه در سوره مبارکه فاطر آیه 28 میگه انما یخش الله من عباده العلماء، انما حصر یعنی این است و لاقه، انما یخش الله فقط کسانی خاشعن در ارتباط با خدا، یعنی کسانی به معنای حقیقی عبدن، انما یخش الله من عباده از بندگان العلماء، انما یخش الله من عباده العلماء، تنها علما یعنی کسی که اهل علم باشه، کسی که بداند. اونم چه علمی؟ نه حالا فیزیک بدونه، شیمی بدونه، اونا هم خوبه، اصل علم نافع رو بدونه. علم نافع بالاترین مرتبه چیه؟ علم توحیده، علم خداشناسیه. پس فرمودن چی میتونه خاشع و خاضع و یعنی در ارتباط با خدا معنی فقیر حقیقی باشه؟ کسیه که علم خداشناسی داشته باشه به معنای حقیقی، علم خدا که مصداق اتمی انبیاء اولیا هن. و خب مراتب بعدی میشه کسانی که در همون راستا قرار گرفتن و علم از این انبیاء گرفتن، از این اولیا گرفتن و نزدیک شدن به علم حقیقی. میگه مطیع خداوند تنها کسی است که او را نصیبی ز دانش بسی است. شیخ بایی در ارتباط با همین آیه شعر داره، انما یخش الله من عباده، میگه خشیت الله را نشان علم دان، انما یخشا تو از قرآن بخوان. خشیت خدا را نشان علم بدان، یعنی بدون این که خاشعه بهش چیزی دادن، علمی داره که اثر این علم خشوعه. خب پس این شد تا اینجا به عنوان علم نافع. ادامه بحث رو بدیم. در روایت دیگه ای است در جلد 75 بهار صفحه 333 از حضرت موسی بن جعفره که حضرت فرمودن اول العلم بکمال لا یصلح لك العمل الا به، فرمودن سزاوارترین علم بر تو آنچه که اصلاح نتوانی بکنی عمل تو به او. فرمودن او علمی که سزاواره چیه؟ علمیه که بتونی عملتو درست بکنی. برو اون علمو یاد بگیر، یعنی رفتارت، عملت در جهت حرکت عقلانی، در جهت اخلاق، در جهت عبد و تقوا و صلاح بخواد قرار بگیره، فهمون اون علم، اون علمو برو یاد بگیر. و اوجب العمل علیک ما انت مسئول عن العمل به، و بودم واجب ترین عمل بر تو اون چی دیگه؟ بالاخره مسئولی بهش دیگه، موظفت کردن به او، واجب کردن اونو به او، خب باید اونو یاد بگیری دیگه. حالا اون عملی که واجبه، اون علمی رو یاد بگیری که اون عملی که بهت واجب کردن بتونی اونو در جای خودش، یعنی یه سری امور رو بر تو خدا واجب کرده، چی کار بکنی اون واجب خدا رو انجام بدی، درست انجام بدی؟ اول باید بدونی چی واجبه، چی حرامه، ولی اینو باید بدونی. بعدن حالا دونستیم، مثلا فرض کن فهمیدم که بنده غیبت مثلا حرامه، خب حالا مبتلای به غیبت بودم، باید برم چیزی رو یاد بگیرم که این بیماری خودم رو برطرف بکنم. فرمودن این به عنوان اول العلم، سزاوارترین علم از موسی جعفر. بعد فرمودن و الزم العلم، و الزم العلم لکه ما دل لک علی صلاح قلبک و اظهر لک فساده. فرمودن لازم ترین علم بر تو چیه؟ اون چیزی که وابداره تو رو، وادار بکنه، به تعبیر رهبری بکنه بر اصلاح روحت، قلبت. ما همینطور که بیماری های جسمی داریم، بیماری های روحی داریم، اون علمی که باعث بشه روح تو بتونی تزکیه بکنی، روح تو بسازی و از هر لکف ساده و آشکار بکنه، اون علم باعث بشه بفهمی بیماری ها و فساد قلب چیه، فرمان اون لازم ترین علمه. و احمد العلم عاقبتن مازاد فی علم کل آجل، فرمودن شایسته ترین علم چیه از نظر عاقبت؟ علمیه که عمل تو افزون بکنه، یعنی چیز رو یاد بگیری که وقتی چیز رو یاد گرفتی دیدم امروز حالم جوری شده که بهتر عمل میکنم. اگه دیروز خدمت به خلق میکردم مثلا از 100% 30%، علمی رو که یاد گرفتم 40% عمل میکنم، 50% عمل میکنم. فرمودن این شایسته ترین علمه. فلا تشتغلن به علم ما لا یضرک جهله، ولا تقفلن عن علم ما یزید فی جهلک ترکه. فرمودم بنابراین مشغول نکن خودتو به علمی که ندونستن اون برایت زیانی نداره. یعنی اگه تو اینو ندونی اینطوری نیستش که فرض بکنی که اون اموری که واجبه در جهت اون بخوای قرار بگیرید، عمل تو اصلاح بکنی، قلب تو بخوای مداوا بکنی. فرمودن خودت به چیزا مشغول نکن، ولا تقفلن، غافل نشو از علمی که ندانستن آن بر جهلت می افزاید. گاهی وقتا یه چیزهایی هستش اگه ندونیم این جهل بیشتر میشه. گاهی وقتا این مطلب رو وقتی نمیدونی، مخصوصا مثلا در مواضع اعتقادی وقتی ندونی، بر اساس اون جهل و ندونست و کارید هی مطالب رو هموار میکنی و باعث میشه اصلا به یه جا میسی آتیست میشه، منکر خدا میشه. این به چه خاطر؟ به خاطر اینکه تو غافل شدی از اون علمی که و از اون علم حقیقی، و باعث شده این جهلت هی افزون بشه در یک جهت نادرستی قرار میگیری و اساسا همون چیزایی هم که یک مقدار میدونی همونم انکار میکنی. پس در این حدیث از موسی بن جعفر سه گونه مطرح شده. یکی اول العلم، سزاوارترین علم، فرمودن اصلاح عمل متوقف به اون باشه. الزم العلم، لازمترین علم، گفته وادار کنه تو رو به اصلاح روحت. احمد العلم، شایسته ترین علم، فرمودن عملت افزون کنه. و اینکه اون علمی که به عنوان الزم علم در نظر گرفتن که وادار کنه تو رو به اصلاح روحت و تشخیص بدی فساد قلب تو، قرآن تأکید میکنه در سوره مبارکه مائده آیه 105، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای کسانی که ایمان آوردید به خودتون برسید، به خیشتر، علیکم انفسکم، به خودت برس. گاهی وقت بعضی وقتا ما خودمون رو ول کردیم دنبال خیلی چیزا هستیم، اونم لازمه، ولی تو خودت گاهی وقت مشکلات عمده ای داری، به خودت برس. که اگه چنانچه به خودت برسی، خیلی از مباحثی که اینها زمینه یقین در ارتباط با معرفت خدا هست در درونت زنده میشه. رضا در این زمینه فرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودشناسی مقدمه خداشناسی، کسی که خودشو بشناسه خدای خودشو شناخته. یعنی وقتی که خودتو بشناسی در جهت اصلاح قرار میگیری، اصلاح بکنی یقین میاد و اون معرفت در حد بالای خودش در قلب خود جای میگیره. البته حدیث و مدل‌های مختلف شرح و تفسیر کردن، حالا چون در نکات عملی هستش من یه تفسیرشو ارائه دادم. خب پس این عبارت حضرت امیر که و وقفوا اسماءهم علی العلم نافع لهم، از خصوصیات متقینی که وقف میکنن گوشهاشون رو بر علم نافع، علمی که نافعه برشون. این از خصوصیات افراد با تقواه. الان ببینین که متاسفانه گاهی اوقات فرض بکنه این ساختمون پایه‌هاشو درست نمیسازه، بعد میره مثلا دستگیره آنچنانی براش میذاره. پایه ساختمون مشکل داره، فندانسیونش به تعبیری مشکل داره، مهندسیش و اصولش مشکل داره، بعد تو به ظواهرش داره میچسبه. مثل این نسبت اینه که افرادی هستن علوم نافع رو رها میکنن میرن دنبال علوم دیگه. بله علوم نافع رو داشته باش، علوم دیگه هم داشته باش، و اگه چنانچه علوم دیگه هم داشته باشی و بتونی اونها رو در جهت خدمت به مخلوقات استفاده بکنی و در حال مفید باشه برای مخلوقات و حتی برای دنیای خودت، اونم بهش اشکالی نداره. اما مشروط بر این که علوم نافع سر جای خودش باید باشه. هیچ علمی نباید خدشه وارد بکنه در ندانستن این علوم. اینها بر هر کسی فرمودن که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. نگفتن که حالا مثلا فرض بکنین که این علم، این علم نافع، یه نفر بگه آقا جون ما خارج کشوریم دسترسی نداریم چه کار بکنیم؟ فرمودن پیامبر اطلب العلم ولو بسین. اون موقع در عربستان وقتی نقطه دوری بخواستم بگن که تمدنم باشه بودن چین، پیامبر میخواد بگه که اگه شده این علم رو بنا باشه یاد بگیری، اطلب العلم، برو علم رو یاد بگیر، لازم علم رو طلب بکن، علم رو ولوی که تو چین باشه، ولو شده زندگی تو بنا باشه تغییر بدی، مهاجرت بکنی، اگر متوقف باشه به کسب علم باید بری. حالا الان که دیگه اینترنت شده و ارتباطات، ولی قدیم اینطوری بود واقعا، یک جا بود طرفش دسترسی نداشت و واقعا مسافرت میکرده. لذا تو قرآن هم آیه داریم که از هر گروه بفرستین افرادی رو برن یاد بگیرن دوباره برگردن به قوم خودشون اینها رو آموزش بدن. این علم نافع سن نمیشناسه. میگه اطلب العلم پیامبر من المهد الی اللحد. این علم نافع رو باید کوشش بکنن این پدر و مادر از کوچیکی خورد 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 بیاد آموزش بدن من المهد الی اللحد، تا وقتی باید بمیری دوباره علم نافع باید بشه. اطلب العلم من المهد الی اللحد، این علم، این علمه بالاخره، علمیه که برای تو خدا، برای این تو رو خلق کرده. این خیلی مهمه. برای این تو رو خلق کرده. خدا چرا خلق کرد؟ از باب رحمت. خب چه کار بکنیم در جهت رحمت خدا قرار بگیریم تا ابد؟ باید عبادتشو بکنیم. عبادتشو بکنیم یعنی چی؟ یعنی اطاعتشو بکنیم. خب کی رو عبادت بکنیم؟ باید اول معرفت داشته باشیم، خدامونو بشناسیم. خب خدا از ما چی میخواد؟ باید اونو بفهمیم، علم داشته باشیم از ما چی میخواد. خب بعد مقدمی عبادت و اطاعت شد علم. پس علم باید یاد بگیری، علم یاد بگیری، بعد عبادت بکنی در جهت رحمت قرار میگیری. پس برای شما خلق کرد، خلق کرد دیگه. حالا که بنا باشه چیزی، علوم دیگه ای جوری تو رو غرق بکنه، اگر از این علم نافع شما بمونی، مثل این میمونه سرتو داری بند میکنی و اینجا خسران عظیمی هستش. از اموری که واقعا خسران داره. اگه باعث بشه ولو بهترین تخصص ها مشروط باشه علم نافع، که البته اینا همه قابل جمعه، طرف میدونه درس و علوم روزشو بخونه، این علم نافع هم کنارش داشته باشه، نذار اینو کنار. گاهی وقتا اینطوری میگه این ها مال کسانیه که مثلا فرض کنیم که بخوان رشته الهیات برن. نه، مگه پیامبر این همه روایات و آیات آورده برای الهیاتی ها بوده، دانشگاه الهیات یا برای حوزه آورده؟ یه حرفا نبود که، اینا رو آورده برای هدایت خلق، برای امتش آورده، فرقی هم نمیکنه. حالا اگه تشکیلاتی به عنوان حوزه و دانشگاه میخوان مدیریت بکنن که بتونن بهتر این علوم رو انتقال بدن، برای اینه. یعنی اونو منحصر به اینا باشه نبدا، اونا هم واجبه، باید بقیه هم همه یاد بگیرن علومی که عرض کردم دیگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.